آجا اینی که
مسئله مفاسد چی کنیم؟ مسئله مفاسد ملاکش چیه؟ من از کجا بدونم آجا خدا اینو تعبدی به من گفته؟
بریم مثلا تو بیرسی بگیر تو عقل بزن تو بواس حجت دیدن تو بواس حجت چشم بیرسی چی شده؟ تحبیل میگیریم کاری نمیم تو رفت هم میگه تو عقل مشاله همه رو از میگه بگیرم بزن برسیم حجت عقل و عرف و اینا اینا نه میگن دیگه بست نه اینجوری چیست خدای سبحانی تا همین الان با سه چهار تاش کار کرده تا همین الان حل موجود تا بعد ببینیم بعدن چی میشه تا همین الان حل موجود سبحانی با دو سه تا سوالیات عقلی که هیچ رفت یا به عقل و زوم نداره کار کرد بزرگ نگه هم نرسته قشنگ تمام نه 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 واقعا تمام شد میرسته
حاجی
این تغییرات چیکار کنیم الان موضوع اگه در موضوعی که البته توضیح دادم متنش بوده تمام آیا آخر وقت شد چشم خب بسم الله الرحمن الرحیم همون دارم میگم چشم برای من همه هم توضیح میدم خب بحثمون خاطر شاید دوستان باشه رسیدیم به دو تا سرفصل به نظر قدما خیلی مهم نه ولی به نظر ما تو فصل فقه اجتماعی و اینها به شدت مهم که یکیش اون بحث نسخ بود که دیروز که الان باید توضیح دادیم و وقتش رو خوندیم یکی هم بحث امر به امر به شیء و فهمیدن که خلاص امر به امر به شیء از این جهتش تو اصول بحث شده که آیا امر به امر به شیء امر به همون شیء محسوب میشه یا نه این رو فهمیدن که بحث میکنن و ازش ثمراتی هم میگیرن مثلا دو سه تا از فرض کنید عناوین فقهی ثمره ازش گرفته میشه که یکیش مثلا صحت عبادت صبیانه و یکیش هم بحث صحت و اون لزوم عقودی که با واسطه صورت گرفت مثلا فرض کنید پدری فرزند بزرگترش رو امر میکنه که برو به فرزند کوچکتر امر کن که بره مثلا فلان کالای منو بفروشه بعد این واسطه که پدر پسر بزرگتر داره نمیگه به سیام میکنه یا نه یادش میره بگه حالا چه معذور چه غیر معذور بالاخره پدر پسر بزرگ امر نمیکنه درست شد اما اون کوچی که میره میفروشه درست شد حالا یا از طریق دیگری میفهمه رضایت پدر رو مثلا یا حالا بیا همینجوری خودش چی میگن میبره میفروشه دیگه فضولی میبره میفروشه حالا آقایون گفتن که اگر این امر به امر به فعل رو امر به همون فعل در نظر بگیریم این بیعه کاملا خلاصه صحیحه و از همون ابتدای عقد هم لزوم داره چرا چون معزوم بوده دیگه عقد قبلش بوده دیگه اصلا به فضولی محسوب نمیشه درکت اما اگر نه امر به امر بشه امر به اون فعل نباشه درست این بی فضولیه بی وقتی فضولی شد یالا بحث دیگه گفتیم قبلا که باید حتما اجازهی بعدش گرفته بشه که تازه حالا ببینیم اون اجازهی که بعدش گرفته شد از لحظه اجازه به بعد اینجا ملکیت منتقل شده دقیق کردید و این اجازه در واقع ناقل کالاست از ملکیت یکی به ملکیت دیگری یا اینکه نه این اجازه کاشفه که این از همون لحظه عقد منتقل شده بود اگر رفتیم تو فضای کشف و گفتیم که اجازه خلاصه کاشفه اینجا این بی از همون لحظه دیگه منتقل شده به ملکیت طرف لذا اون رشدش نموش سود و ضررش و همثال اینها دیگه به پای اون مشتری است، اون مالک جدیده. منطقه اگه نگفتیم که این ناقله، تا اون لحظه هرچی نمو با رشد و اینا بوده تو ملک اون بایه اولیه است، اون مالک قبلیشه. دقیقی که سمرات این شکلی تو فرق داره بود و حالا بعد ببینیم چه؟ چی؟ حکم دیگه الان لزوم حکم دیگه، لزوم معامله است دیگه، لزوم معامله
هر بوده مثلا حکم جوری اجرا میشه یه حکم بایی
الان حکم وضعی دیگه، بی صحت به یا لزوم به اینا همه حکمن، اما احکام وضعی هم دیگه میرسیم، احکام وضعی هم میرسیم، اما بالاخره حکم هست. خب اینم بالاخره ثمره‌ای که واسه شمرده شده دیگه. دقت کنید متن رو بریم. الفصل الصامن الامر الامر فعل امر به ذالک الفعل، امر به امر به یک کار، آیا امر به همون کار هست یا ازا امر المولا فردن لیه امر فردن آخر به فعله. وقتی مولا امر میکنه یه فردی رو که برو تو به امرت به فرد دیگه امر کن، فحل الامر صادر من المولا امر به ذالک الفعل ایضا اولا، آیا امر صادر از مولا امر به همون فعل محسوب میشه یا ولی ظاهر خان نذکر و مثالا که ان الشارع امر الاولیا لیه امر السبیانهم بالسلام، الان شارع امر کرده به پدر و مادر که فرزندانشونو پس از 7 سالگی پس به نماز امر کن. مثلا رویه به سند صحیح عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی علیه السلام که از امام صادق اونم از امام باقر علیه السلام نقل کردن که انا یعنی ما ائمه نعمر سبیاننا به صلات اذا کانوا بنی خمس، وقتی بچه‌هامون 5 ساله امر بکنیم. اما شما نه، شما مرو سبیانکم به صلات اذا کانوا بنی سبع، شما بچه هاتون 7 سالگی هم. ففی هذا الحدیث امر الامام الاولیاء به امر سبیان هم بستانه، الان توی روایت امام امر کرده به پدر و مادر که بچه هاشون رو امر کنه. فعنده از این یقاو کلام فی انده امر الامام یتحدد بالامر بالاولیاء، این فقط مطلوب و مراد امام امر کردن پدر و مادر فقط، کاری دیگه به اون فعل سبیان نداره، مطلوبش نیست، غرضش اصلا اون نبوده، درست شد؟ یا این که نه او یتجاوز عن الى الامر بالصلاه ایضا، یا این که نه خود اون فعل هم مطلوبه دخیل در غرضه، مدار چون خود اون سبیان رو نمیتونست امر بکنه چون بالغ نبودن تکلیف نداشتن، از طریق امر به اولیا این امر مثلا صادر شد. او يتجاوز عن الى الامر بالصلاه ايضا، فمحصل الكلام انه لا شك ان السبيان مامورون به اقامه الصلاه، شکی در این نیست که بالاخره بچه‌ها امر به نماز میشن. متوسطن این که این عامر کی بوده؟ عامر اولیا هم که امر کردن بچه‌ها رو به نماز فقط، یا نه عامر خود امامه، خود شارع که امر به بچه ها رو با واسطه منتقل کرده گویا، درست شد؟ فبا حسد در کلام انهو لا شک ان السبیان مأمورون به اقامت الصلاة، انما الکلام فی انهو مأمورون من جانب الاولیا فقط، اینا امرشون فقط از ناحیه پدر و مادره، او هم مأمورون من جانب شارع ایضا، یا اینکه نه اینا از طرف شارع هم خلاص امر شدن. و ترس هر و سمره فی مجاله، در دو مرحله ثمره رو میشه مطرح کرد. الاول شرعیت و عبادات سبیان، این که عبادت بچه های مثلا فرض کنید نابالغ و ممیز اینا شرعی بشه. فلوکان الامر بالامر امرن به ذالک الفعل تکون عبادات و سبیان شرعیه، اگر امر به امر امر به فعل نماز باشه یا عبادت باشه عبادات بچه ها شرعی میشه. و الا تکون تمرینیه، و الا نه بچه شرعی نداره و صرفا تمرینیه که عادت کنن به نماز مثلا یا یاد بگیرن نماز رو. اما از ثانی صحت البیع و لزومه، دومیش مجال در باب معاملات، بالایی تو عبادات و پایین تو معامله، که صحت بیع و لزوم بیع فی ما اذا امر الوالد ولده الاکبر و ان یامر ولده الاصغر به بیع متاع، یا پدری فرزند بزرگترش رو امر کرده که برو به کوچیکی بگو که مثلا فلان چه میدونم ماشین رو بفروشه به بیع متاع. فنسیال واسطه ابلاغ امر الوالد، واسطه اون در واقع امر والد رو نرسوند، و تن عل اسقر من طریق آخر علا عبر الوالد، حالا از راه دیگه ای اون کوچیکه امر والد رو فهمیده یا نه رضایتش رو فهمیده. فبا المبی، اون متا رو فروخته. داره دیگه همون عرض کردن
اونا میده همونشون
چیز با نقطه که دیروز گفتم بارده. فان قلنا بان الامر بالامر فعلا امر بنفس ذلك الفعل، اگر گفتیم امر به امر به فعل، امر به همون فعله، یکون بیعه صحیحا و لازما، بیعش دیگه میشه صحیح و لازم. و ان قلنا بخلافه، اما اگر گفتیم نه امر به امر، امر به فعل نیست و فقط امر به امر، و ان قلنا بخلافه یکون بیعه فضولیا غیر لازم، بیعش دیگه میشه فضولی و لازم نیست. لازم نیست یعنی چیه؟ میتونه بدون اجازه نده و فسخ کنه دیگه معامله رو، یعنی اصطلاحا بیع متزلزل بهش میگن، بیع متزلزل. تازه این بیع متزلزل زمانیه که بیع فضولی رو شما صحیح بدونی. اگه بیع متزلزل یعنی صحیح باشه و ملکیت هم منتقل بشه، این بیعی که منتقل کرده ملکیت رو، یعنی اون بیعه خودش ناقل باشه و اجازه کاشف باشه از اون بیعه اول، این ملکه میشه ملک متزلزل، اومده تو ملک مشتری رفته، منتها متزلزل دیگه، هر آن ممکنه مالک اصلی پیداش بشه و خلاصه قبول نکنه بیعه و اجازه نده، خود به خود بیعه فسخ میشه دیگه. درست شد؟ خب اما نهایتا آیه سبحانی خودشون میفهمن که از ظاهر ان الامر بالفعل امر بذلک ایضاً، ظهور امر به امر در اینه که امر به اون فعل هم تعلق گرفته. لأن المتبادر فی هذه الموارد تعلق و غرض المولا به نفس الفعل، تو اینجور موارد غرض مولا به خود اون فعل تعلق گرفته. و کان امر المأمور الاول طریقا للوصول الى نفس الفعل، امر اون شخص اول، مأمور اول، در واقع راهی برای رسیدن به خود اون فعله، من دون دخالت لامر المأمور الاول، اون امر مأمور اول دیگه دخالتی نداره و فقط این گنه واسطه در ابلاغ رسوله. مثلا گویا ما دیروز اینو یه خورده بالاتر بردیم، گفتیم نه این نیست، ظهورش واقعا در اینه که آره هر دوشه، یعنی هم اون آمر اول موضوعیت داره هم اون فعل موضوعیت داره، و الا خوشاره امر به امر نمی کرد، مستقیم امر می کرد. یا نه مثلا میگفت، نمیگفت برو امر کن، میگفت برو بهشون بگو از جانب من. این که گفته که برو امر کن، برای خودش آره امر تو موضوعیت داره، یعنی برای تو میخواد حق ایجاد کنه، جایگاه ایجاد کنه. گرچه دو شد که عرض کردم اینجا اون مسئله حق خودش یه ثمره به شدت مهم میشه دیگه، دقت کرد؟ یعنی به فقیه شارع حق حکم داده، دقیقه چه دو شد؟ هرچند بله حکمش هم واجب الاطاعه هست، یعنی اون فعل هم بالاخره مطلوبه، فعل در وسط مکلف دوم هم مطلوبه، حتی این که به شما گفتن شما برید امر کنین، برای شما جایگاه مشخص کردن دیگه، برای شما حق مشخص کردن. بذار گفتیم میشهد مثل آقا بارز این بحث که عجیبه که چرا توجه نکردن اصولین ما، خود امر معروف نهی از منکر، امر معروف نهی از منکر امر به امره و توش هر دو هست، هم معروفه موضوعیت داره و همین که اون آمرها حقوق پیدا میکنن، حق پیدا میکنن، درکه دو طرفش باید باشه. دی حق میشه، دی حق امر داره، دی حق جلد، حق حکم داره. تاجه
خدا خود چه قراری داشتیم یا بخواهیم معمول اولی را حقش بدهیم باز اون فعل انجام
بشه؟ نه همین بحث هم دیگه، فقط اون اگه اون بود خب میگفت برید از طرف من بگید دیگه، چرا گفته امر کنی تو؟
مثلا میگی که اون طرف روش فرق نمیکنه، خودش میدونه مثلا نهای حرام بره انجام بده، من نهیش میکنم که نه این چیز باشه،
نهی تو موضوعیت داره دیگه، همین تمام شد، همین این زیحب دیگه. یعنی اگه نهی من و شما موضوعیت داره، خب خودش یعنی جزء المصلحت دیگه، خودش یعنی قرض شاره، پس شاره اونجا داره حق ایجاد میکنه برای شما. اگه نه امر و نهی شما اصلا موضوعیت نداره و شما فقط واسطه، همین آیه سبحانی گفتی من دونه چه بود تعبیرشون، من دون دخالت لامر المأمور الاول، یعنی امر مأمور اول هیچ دخالتی تو مسئله مفسده نداره، و اگه امر اول هیچ دخالتی تو مسئله مفسده نداره، خب شاره چرا امر به امر کرده؟ شاره میتونست چکار کنه؟ امر کنه به خود رسالت، بگه شما رسول باشید از جانب من، هر وقت این موضوع پیش اومد از طرف من حکم کنید، از طرف من امر رو بهش برسونید. این نگفته امر رو برسون، گفته امر بکن. این که میگه امر بکن، قرض مولا خودش به امر من تعلق گرفته، بله به اون فعله هم تعلق گرفته باشه، یه نداریم سر اون فعله.
توجه کردید؟ شما تا قدم گفتید که امر مرا فیسه کرد.
کدوم امر؟
اونجا قبلا بزنیدم بس تلویزیون و رسانه بودیم.
نه نه، همون بس دیگه است. اینکه حالا توی امر معروف نهی از منکر خود اون امر موضوعیت داره، توجه شده شد، یا اینکه نه اونجا باز اون حیث هیئت امر یا ماده امر به خصوص موضوعیت نداره، بیشتر اون غرضه است که پر رنگ میکنه. غرض مثلا فرض کن ترویج معروف، حالا این ترویج معروف گاهی اوقات با امر و هیئت مثلا فرض کنید افعل به کار بردن و از روی قلوب و استعلا مثلا امر کردن صورت میگیره، گاهی اوقات نه با ترویج، با کار فرهنگی مثلا فرض کنید چه میدونم تمیز، درکه شده شده فرقی نمی کنه که بر چه اون کار فرهنگیه باشه چه اون حیث امر و نهی باشه، درکه بالاخره اون غرض شاره از بست معروف و چه میدونم ارزشی شدن معروف ها و ضد ارزش شدن منکرات اتفاق افتاده، و تو هر دوش ما حق داریم دیگه. این وقتی اونجا حق رو بکنم در بیاریم، باز تعمیم میدیم دیگه، همونطوری که اونجا امر رو تعمیم میدیم و میگیم خود امر علو و استعلا شرط نیست توی امر معروف، خب از این طرف هم باز امر به امر رو هم باز تعمیم میدیم دیگه، متوجه این شما حق دارید که چه میگن تو ساختار فرهنگی جامعه اسلامی کار فرهنگی کنید، در حالی که هم وظیفتونه هم حقتون، و کسی نباید جلوتون رو بگیر. این که میگیم حقتونه یعنی همین، یعنی کسی نمیتون جلوتون رو بگیر، حق شرعیتونه، متوجه؟ اما الان قشنگ دارن جلو میگیرن دیگه، سازمان ها، نهاد ها، خلاینا اینقدر مانه تراشی و بعد نمیدونم از اینجا مجوز بگیر، اونجا مجوز بگیر، از هزار جا مجوز بگیر، تا مثلا چیکار کنی یک برای خیلی پیش با افتاده مثلا جزئی بخواد بکنی پدر صاحب بچه رو در کنی، پدر پشیمون میشه بکلا کار رو تعطیل میکنه میذاره که من اینقدر موزل بگیر. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نوعا ما اینا رو به مسابه حق ندیدیم اصلا، و فقط تو امر نهی از منکر اون حیث تکلیفش پر رنگ شده مثلا، در واقع بحث حقوقش خیلی اون صورت کار نشده. نه نه، حالا اینکه حق و تکلیف با هم چه نسبتی داره خودش یه بحث مفصلی، حالا این فرصتش رو بعدا عرض می‌کنم. حق و
تکلیف
آره جان بعد می‌رسیم. الفصل تاس الان میشه بعد بعد به خاطر شاید روشن بشه، من قبول دارم، منتها بالاخره باید به ظهور عرفی برگردیم، یعنی واقعا این جزء ظهور عرفی نیست، بلکه چون حجیت با ظهور عرفیه دیگه. بعد کار کنم چرا مش میشه کار کرد ان شاء الله بعد بعد دیگه تو موجز به بعد دیگه شده تو کفایه و درس خارجی حالا اما الفاظ تاس بذاریدم بخون بذارید الفاظ تاس الان به شی بعد الامر باشه
خارجی هم
چا؟ گفتم بازش بود دیگه تمشید. الفصل تاسه الان به شی بعد الامر باشه، تو هیچ کتاب اصولی این حق رو پیدا نمی کنید، این خارجش. الفصل تاسه الان به شی بعد الامر باشه، امر به یک شی بعد از اینکه یک بار بهش امر تعلق گرفت، یعنی دوتا امر به شی واحد بیاد، درست شد؟ چی کارش کنید؟
گوش بخن؟
آره دو بار بگی گوش بخن مثلا فصل. این که مولا دو بار میگه مثلا برو گوش بخن، ازش چی در میاد؟ آیا این امر دوم تأسیس امر جدیده؟ یا نه امر دوم تأکید هم و امر گذشته؟ توجه کردید؟ فرضهایی داره، حالا میگن دیگه چهار فرض درست میکنن، تو هر چهار فرض تقریبا حکمش در میاد که تو یکیش فقط تأکیده، تو بقیه همه تأثیر. حتی نماز میکنم تو یکیش فقط تأثیر، تو بقیه همه تأکیده برعکس. هل الامر به شی بعد الامر به قبل امتصالهی ظاهرون فی تأکید او تأثیر؟ آیا امر به یک چیز بعد از اینکه ما یک بار بهش امر کردیم، منتها قبل از اینکه اون امر اول امتثال بشه، قبل از اینکه امر اول امتثال بشه به یک شی شاره دو بار امر کرد، این ظهور در تأکید داره یا ظهور در تأسیس داره؟ این قبل امتثالی رو برای چی آوردن؟ میگن چون بعد از امتثال باشه خب معلومه تأسیسه دیگه. یعنی وقتی شما یک بار امر شدید و امتثالش هم کردید، خب دوباره دارید امر میشید، این نشون میده که امر جدیده. برای ما شک نمی کنیم در امتثال این امر دوم، چون در دار مولا تو بودیت امر مولا لا یترک بل امتثال، و تا زمانی که قرینه ای نداشته باشید بر مثلا تأکیدی بودن این امر و امثال اینها یا لغو بودن این امر مثلا توسط اون مثلا فرض کنید مولا، ما دیگه اینو حمله بر تأسیس می کنیم دیگه، بر لزوم امتثالش می گیم.
چون بس تو کیفیتش هم هست یا نه؟ بگوی کمیتش
یعنی چی؟ تو عملیات یعنی لحظه ویدا از اون
کیفیت
شرط فعلی کنه. بعضا قرینه میشن دیگه، یعنی بعضا اون کیفیت میتونه قرینه باشه که مثلا تأسیس و تأکید و امثال. فعلا خب پیش فرض قرینه کار نمیکنن، یعنی با فرض نظر از قرینه میخوام ببینم چی در میاد. فقط که حلال امر بشه بعد از امر به قبل امتثالی ظاهر و تأکید او تأسیس، و مثلا اذا امر المولا بشیء ثم امر به قبل امتثال الامر الاول، فهل هو ظاهر رفت تأکید او ظاهر رفت تأسیس؟ نکتهش اینه که بعد از امتثال دیگه قطعا تأسیسه، اما قبل از امتثال شک میکنیم که این تأکید امر قبلی بود یا نه واقعا یه امر جدیدی بود که امتثال دیگری
میخواد.
دو تا بود بر مثال هم پس تو مثلا مهمون زیاد شده برشو پس مثلا گوشت اول کم بود، گفت مثلا یک کیلو گوشت بخور، حالا میگه نه برو دوباره یک کیلو گوشت دیگه بخور، به جای اینکه دوباره رو بگه دوباره عمل
کنه.
قرینه داره دوباره. بله اونم اینجا قرینه است. ولی مسئله صحبت چند صورت داره دقت کنید. صورت اول اینه که اذا قید متعلق الامر الثانی به شیء یدل على التعدد والکسره. اون امر دوم یه قرینه داخلی داشته باشه. درست شد؟ که بگه آقا این دلالت بر تعدد میکنه، دلالت بر کثرت میکنه. کما اذا قال سل ثم قال سل صلاتن اخرى. خب معلومه دیگه وقتی میگه سل صلاتن اخرى این تأسیس امر جدید. فرض دوم اونجایی که اذا ذکر لكل حکم سبب خاص، برای هر کدوم سبب ذکر بشه، یعنی دوتا حکمه دوتا امره اما مشروط به شرط، شرط ها دوتاست. مثلا وقتی میگه اذا نمت فتوضا، و از اون طرف هم میگه اذا مسست میتا مثلا دوباره فتوضا، درست شد؟ این یه وضوعه، یعنی متعلق امر وضوعه، امرم با امر وجوب داره، وجوب و وضوع. اما چون دوتا سبب دوتا شرط واسش گفته شده، ببینیم اینا چیکار تأکید میشه یا تأسیس میشه. سومیش ازازو کر از سبب لواحد من الحکمان دونه آخر، یکیش سبب داره یکیش سبب نداره، یعنی یکیش به نفع مطلقه فتوزه، یکیش گفته که ازا بلته فتوزه گفت شده شد. پس ازازو کر از سبب لواحد من الحکمان دونه آخر کما ازا قال توزه ثم قال ازا بلته فتوزه. چهارو میفرشم ان یکون الحکم خالیان از ذکر سبب فی کلم امره، نه قرینه داخلی داره اخرا مخرا نیومده، نه سبب واسش ذکر شده که هیچ کدوم دیگه نه یکی نه جفتش هیچ کدوم سبب نداره، دوتا توزن. خب این همه اون اولی که قرینه داخلی داشت شکی نیست که تأسیسیه، چون خودش میگه صلاتن اخرا دیگه، صلاتن اخرا. پس لا شک فی ان الامر فی صورت الاولا للتأسیس لا للتأکید، لأن الامر الثانی صریح فی التعدد، چون امر دوم صریح که در تکثر و تعدده. اما صورت الثانیه فهیه که صورت الاولا ظاهرتون فی تأسیس ایجاب و را ایجاب آخر. اما اون دومی که هر دو چی بودن؟ سبب متفاوتی داشتن، هر کدوم سبب خاصی داشتن. اینم ظهورش در چیه؟ در تأسیس مثل اولی ورای ایجاب آخر. ظهورش بیشتر در اینه که اینا دوتا سبب مستقلن برای دوتا حکم مستقل، پس اینم میشه تأسیس. حالا اینو بعدا انشاءالله تو باب مفاهیم بحث میکنه، ذیل باب مفاهیم اونجا یه بحثی داریم که اگر یکی از مفاهیم مخالف، مفهوم شرطه، ذیل مفهوم شرط که آیا جمله شرطی مفهوم مخالف داره و یا نداره، اونجا یک بحثی که معمولا جزء ملحقات مفهوم شرط ازش بحث کردن، اونجایی که اذا تعدد شرط و تعدد الجزا، وقتی شرط ها دوتا شد و جزا واحد شد، اونجا هم باید ببینیم مفهوم داره یا نداره. درست شد؟ اونجا یه بحث، دوتا بحث داریم در باب، که یکیش اصطلاحش میگن تداخل اسباب، یکیش میگن تداخل مسببات. دو پله اینه، دقت کنیم که وقتی دوتا شرط گفته میشه، دو جور ما میتونیم اینو جمع کنیم. یک بار جمعمون جمع به واو عاطفه، یعنی که الان میگیم چی؟ این دوتا شرط با همدیگه شرطن، جمع میکنیم به این دوتا شرط و میگیم که آره تک تک اینا علت ناقصه بودن، جفتش با همدیگه میشه علت تامه حکم. این اسمش میزنن تداخل اسباب، یعنی دوتا سبب به نحو متداخل با همدیگه میشن سبب واحد، یعنی دوتا علت ناقصن. که وقتی مثلا فرض کنید مولا میگه ازا خفیل ازان فقصر، و توی روایت دیگه داریم مثلا ازا خفیت الجدران تقصر، تو بحث چیز دیگه حد ترخص، که سفر که میری وقتی اذان شهر تو دیگه نمیشنوی یا دیوارای شهر تو دیگه نمیبینی، باید نمازت یه از اونجا شکست است. درست شد؟ حالا سوال اینه، اینا چجوریه وضعیتش؟ دوتاش با هم علت تقصیره یا نه هر کدوم خواسته شد دیگه وجوب قصر میاد، ولی اون که اون یکی نیاد؟ مثلا دیوارای شهر ما یه خورده مثلا چی میگم بلنده، در 20 کیلومتر هم بری دیوارامون دیده میشه مثلا، درکت. یا فرض کنید مؤذنمون ماشاءالله خیلی مؤذن تون صدای بالا و قوی و اینا، آره در 20 کیلومتر هم بری صداش میاد، متوجه مثلا فرض. یا معذنمون مثلا یه جوریه که میبره دیگه، بلنگوامون مثلا تکنولوژی پیشرفت کرده، بلنگوامون میکشه تا چند کیلومتر مثلا. حالا همین هم محل اختلافه، همین هم موضوع شناسی بود، خیلی بیره بود مثلا بلنگوهای جدید، آره افعی همین پرتابی ها الان میگیم دیگه، همین پرتابی الان میگه دقیقا همون ریاض صوتی که یه متری بلنگو وایستادی 10 کیلومتر بعد هم دقیقا با همون مقیاس صدا رو میشنوی، یعنی صدای چیز نیاز نیست مثلا طرف کنار بلنگو کر بشه تا مثلا آخر مجلس صدا برسه، اگر نه پرتابیه، پرتابی که از بشه همون تون صدا رو میبره اون بر یک نواخت همه جا یه صدا پخشه. آره حیات ها معمولا دارم، یه حیات پول دار معمولا رفتن خریدن در 15 سالی هست که اومده، این خود توی حیات های ما تازه مد شده بود، در دیگه اینا رو میخرم. حتی یه دوره بحثش بود که برای مثلا برج میلاد یه دونه اینجوری شد پیدا کنن، دیدن خیلی گرو در میاد دیگه پشیمون شد، برای برج میلاد به عنوان معزنه طور قالی باف میخواستن چیزش کنن، شناساییش کنن، الان که دیگه آره. بعد اون موقع مثلا تو فکر بودن که آره یه بلندگوی پیدا کنن که حداقل یه مثلا چند کیلومتری اطرافش رو بتونه ساپورت کنه، مثلا یه 10 کیلومتر مثلا فرض کنه این ور اون ورش رو به صورت یه شعاع بتونه ساپورت کنه به یه میزان، اونجوری نباشه اونایی که زیر برج میلادن کر بشن تا اونا بشنون. بعد دیدن خیلی دیگه از اینش، اون موقع تازه اومده بود اوایل بود دیده 8، خیلی دیگه روح میشد دیگه، بیخیال شدن فقط به همون چشمک سبز فنا چیز گذاشتن، یه چراغ سبز گذاشتن، چراغ سبز بالای برج میلاد نشان وقت از آن که اون دیگه تو کل تهران دیده میشه تقریبا. حالا بگذار چی میخواستم بگم؟ مثلا فرض کنید همچین چیزی هست تو محضنه ما که صدا رو میبره دیگه، صدا رو تا خودت بسته دار بدی نواز شکسته نمیشه. خلاصه بحث اینه که اینو باید با واو ما جمع بکنیم که اون تعارضه برطرف بشه، دقیق کردی و نتیجهش این بشه که اسباب متداخلن یک سبب واحدن، یا اینکه نه تصرف به واو نکنیم، تصرف به او عاطفه کنیم و بگیم چی؟ اینا جفتشون سبب تامن، لذا تک تک میتونن علت حکم باشن. این اونجا بحث شده. آقای زبانی نتیجه اون بحث رو اینجا داره میگه که چی؟ ظهور در این دارد که اسباب تداخل ندارند. اسباب تداخل ندارند یعنی چی؟ یعنی هر کدوم جداگانه سبب تام است، علت تام است. آره انحصار پریده دیگه، سبب تامه منحصره نیست، سبب تامه منحصره نیست، دو تا سبب مستقل در تأثیر، دو تا حکم میاد دیگه. یعنی حکم دوم حکم جدیدی است، منظورشون تأسیس اینه دیگه که حکم دوم حکم جدیدی است که با سبب خاص خودش میاد دیگه، درست شد؟ پس تداخل اسباب رو قبول ندارن آقایون و میگن هر دو سبب تامن انحصار خراب شده. یعنی تو جملات شرطی عادی ما شرط رو سبب منحصره میگرفتیم، اینجا چون دو تا شرط وجود داره انحصار خراب شده دیگه، علت ما علت منحصره نیست. اما تام بودن سبب ها همچنان سر جا خودش هست، یعنی هر کدوم از شرط ها علت تام بودن. این جنبندی اون بحثه که تو ذیل جمله شرطیه اذا تعدد شرط و تعدد الجزا تداخل اسباب رو نمیپذیرن مشهور و متأخر مثل خدای سبحان، درست شد؟ خب وقتی تداخل اسباب رو نپذیرفتیم بحث دیگه پیش میاد، یعنی ما دوتا وجوب داریم. حالا سوال اینه دوتا وجوب رو با یک امتثال میشه امتثال کرد؟ اینوش میگه تداخل مسببات. تداخل مسببات با فرض عدم تداخل اسبابه، درست شد؟ یعنی اگر اسباب رو گفتیم تداخل ندارند و دوتا سبب دوتا وجوب جعل شده گردن ما اومده، تو این شکلی نیست. حالا سوال اینه که ما این دوتا واجب رو با یک امتثال میتونیم امتثال کنیم؟ ما میدونیم دوتاست، اما با یک امتثال میشه جفتش رو امتثال کرد؟ مثلا فرض کن یک امتثال کنم با دوتا نیت، دوتا نیت درست شد؟ یعنی مثلا فرض کن غسل جنابت و غسل جمعه و غسل مثلا فرض کنید آره مثلا اینا رو حالا اون یه خورده جمعش بعد و همینطور با هم دیگه که دقیق کرد اینا رو با هم دیگه میشه میشه بله کن اسکیار رو دیگه. بعد بحث اینه که خلاصه آره اینا با هم دیگه میشه با یه غسل همه رو پیچون یه جدو شده اینا یه غسل واحد میخوام از تمام غسل هایی که در طول عمر گردم بوده دیگه درک شده شده میشه یا نه. اینم آقایون بحث کردن و اونجا باز میگیم چی؟ نتیجه اینه که ها تداخل مسببات نمیشه. چرا؟ چون وجوب امتثال میخواد. اگه شما گفتید واقعا دوتا وجوب گردنتون هست، عقل حکم میکنه به اینکه دوتا امتثال میخواد. فقط تو مسئله غسل چیه؟ آره روایت داریم که قابل جمعه. حالا اونم اختلافیه که فقط غسل جنابته که میتونه با غسلای دیگه جمع بشه، یا اینکه نه تو همه غسلا میاد. اینا باز وجود تازه اختلافیه، اما فقط تو مسئله غسله که ما نسیسری داریم، وجود نداره. وجود چی کجا
داریم؟
بابا اون سبب نیست که وجوبش اون وجوب وجود داره. مگه خب میدونم وجوب وجود نداره که وجوب وجود برای نمازه. ببین اگه خواستی نماز بخونی یه وجوب باید بگی. ببین اون برای نمازه وجوب میاد، اون اسباب بطلان وجوده که زیاده، نه وجوب وجود که
شما باستم برای باستی که نمی کنید
خودش تعبودن مستحب داشت.
شما مثلا
خودش موضوعیت داره دیگه، خود غسل تعبدی مستقر. بریم سر
قبلش فرض کنیم، بریم جلوتر،
بریم جلوتر. نه این فقط از ما مثال دارم، خیلی مشکل نداره. پس ببینید، اما صورت الثانیه فهی که صورت الاولا ظاهرت فی تاسیس ایجاب وراء ایجاب آخر، ظهور در فرض دوم هم که دو تا شرط و دو تا سبب با خلاصه یه وجود هست، اینجا هم ظهور در تاسیس ایجاب دیگری میکنه وراء ایجاب آخر. بله نعم، یه قول کلام فی امکان تداخل، این تداخل اسباب نیست، این تداخل مسببات در اون سبحانی داره میگه. نعم یه قول کلام فی امکان تداخل به ان یمتثل کل الوجوبین المتعددن به وضوع واحد. آیا میشه چند تا وجوب متعدد رو با وضوع واحد انجام داد؟ فهو مبنی علی تداخل المسببات، این مبنی بر تداخل مسبباتی که اونجا باید بحثش کنیم و عدمه. فعلا اول یکفی وضوع واحد، طبق تداخل مسببات وضوع واحد تو امتثال کفایت میکنه، هرچند دو تا وجوب بود، چون مولا گفته بود چی؟ اذا مثلا فرض کنید مسست میتن فتوزع و اذا نمت فتوزع، درست شد؟ فعلا اول یکفی وضوع واحد برای یکفی علستانی، اما طبق قول دوم که تداخل مسببات رو نپذیرفتیم دیگه وضوع واحد کفایت نمیکنه در مقام امتثال. و سیعت الکلام و فی باب المفاهیم، اینو مفصل شدید با مفاهیم باید بخونیم.
یعنی آخرش با چند تا بگیریم مثلا؟
نه بگو من نماز خیلی بستی از وضو، مثالش اینجا فقط از باب مثاله، ما همچین امری نداریم به وضو که تو شریعت، که ما امر نداریم که اذا مثلا فرض کن بلتف توزع یا اذا مثلا نمتف توزع که
نداریم.
ما فقط برای نماز وجوب وضو داریم، یا مثلا برای قرائت قرآن وجوب وضو داریم. نشده شد این مثال ها صناعیه، مثال واقعی که نیست، اینا مبتلات وضوع تو شریعت، یعنی بول و مثلا نوم و فلان اینا باطل میکنه وضوع قبلی رو، نه اینکه واجب کنه وضوع جدید رو. که کیف شده شد؟ حالا
اختلاف نیست اینجا، بچه‌ها
مبتلات وضوع مثلا مبتلات، یا تو بالاخره ولعل القول بالاجمال، دقت کنید. اما خب فیختص محل البحث به صورتین الاخیرتین، عمده دعوا تو این دو تا فرض آخره که تو آخری میگفتیم جفتشون مطلقه، تو سومی میگفتیم چی؟ یکیش مقید یکیش مطلق، یعنی یکیش سبب داره یکیش سبب نداره. این دوتا رو چه کار کنیم؟ اینجا معمولا آقایون حملش کردن بر تأکید، درستشون گفتن امر جدید بیان اضافه نیاز داره، اینجا چون بیان اضافه ای نداریم اینا تأکید میشن نسبت به امر قبلی. تو فرض چهارم که خیلی روشنه، تو فرض سوم هم که یکیش سبب داشت یکیش سبب نداشت، حمل مطلق بر مقید میکنن، میگن اون مطلقه رو حملش میکنیم بر اون مقیده، لذا باز میشه تأکید. حمل مطلقه در مقید جمع دو تا دلیل میکنند، میشه تأکید امر اول، اون دومی هم که ظهور در تأکید داره دیگه خود بخود. خب آیه سبحانی ولی نه، آیه سبحانی گیر کرده، آیه سبحانی میگه این مجمله، نه ظهور در تأکید داره نه ظهور در تأسیس داره، گیر میکنه. در حالی که مشهور میگه تأکیده، ولی آیه سبحانی میگه نه. ولعل القول بالاجمال و عدم ظهور الکلام فی واحد من التأکید و تأسیس اولا، بهتره بگیم که کلام مجمله و ظهور در تأکید یا تأسیس نداره. چرا؟ لأن الهیئتین تدلان علی تعدد البحث، هیئتها دال بر انشاء بحثن، و چون دوتا هیئت دوتا انشاء بحث میخواد، و هو اهم من التأکید و تأسیس، این دوتا انشاء بحث میتونه تأکیدی باشه میتونه تأسیسی باشه، جفتش احتمال داره دیگه، قرینه هم که نداره. و ما یقال من ان تأسیس اولا من التأکید، این که بعضی گفتن که آقا تأسیس اولاست چون موافق با احتیاطه، لا یثبتو به ظهور العرفی، ظهور عرفی نیست، چون همون مقدار که تأسیس احتمال داره همون مقدار هم تأکید احتمال داره، هیچ کدوم اقوا نیستن که بگیم ما ظهور مثلا در تأسیس اقوا باشه یا ظهور در تأکید اقوا باشه و این حرفا.
اصلا
که اگرم باشه اون اصل عملیه، ظهور در نمیاد توش. شما ممکنه مثلا بگی من احتیاط میکنم دو تا میخونم، اب نداره بخون، اما ظهور توش نیست دیگه، اون احتیاطیه که تو خود تو مقام اتصال جاری کردی، دقیق کرد ظهور ازش در نمیاد. وقت همین نشون دیگه، آره امر بر تاکیدم نکردم، امر بر تاسیسم نکردم، چون هر دو رو احتمال میدادن دیگه. و ما یقال منن تاسیس اولا منن تاکید، یا از اون طرف بعضی بگن تاکید اولای از تاسیسه، لای از کتب ظهور و لطفی، ظهور و عرفی رو ثابت نمی کنه. تم کلام فی المقصد الاول الحمدلله، مقصد اول اوامر تمام شد. در مقصد ثانی فی النواهی اوائلش دیگه کامل کپی پیست اوامره، هیچ فرقی نداره. یعنی دوباره دو ماده نه بحث میکنیم، توی هیئت نه بحث میکنیم، توی چی شده؟ اضافی داره؟
نه
ازنا میگن که البخص دوستانی فن نواهی و فیه فصولون. تو مقصد دوم هم که در باب نواهیه چند تا فصل داریم، اینا رو عدد تو بکنیم. الفصل اول فی مادتون نه تایده الفصل اول مادت النهی و صیغته بذار چشم آخر نواهی شد. فی مادت النهی و صیغته، در ماده نهی و صیغه نهی. فصل دوم فی جواز اجتماع الامر و نهی فی عنوان واحد. الفصل الثالث اقتضاء نهی الفساد. فصل اولش تمام میشه، هیچی نداره، دقت کن. الفصل اول الفصل اول فی مادت النهی و صیغته، دیگه گفتید عقب رو دیگه چکار کنم. الفصل اول فی مادت النهی و سیغتی، در ماده نه و سیغتی. آره نه خوبت زجر از شیعه، دقت کنید، نه زجر از شیعه. قال سبحانه ارعیت الذی ینها عبدا اذا صلا و یعتبر فیه العلو و الاستعلا، این امر و یتبادر من مادت نه الحرمه، تبادر از ماده نه یعنی واقعا حرمت هست. به معنی لزوم الامتصال علا وفق نه، به معنی که امتصال به وفق نه لازمه، لزوم امتصال به وفق نه متبادر از ماده نهیه. خب دلیلمون چیه؟ و دلیل علیه قولو سبحانه و اخذ امر ربا و قد نهو عن. ببین آیه چکار میکنه؟ مذمت میکنه، میگه یهودی ها اخذ میکردن ربا رو در حالی که و قد نهو عن، نهی شده بودن ازش. این مذمت دلیل ها، این مذمت یهودی ها که آیه در مقام مذمت یهودی هاست، درست شد؟ دلیل میشه به این که امتثال نکردن نهی مذمت شده، پس نهی لازم بود دیگه، امتثال نهی لازم بود که اینا چون نهی رو امتثال نکردن داریم توبیخشون میکنیم، مذمتشون میکنیم. نه دلیله، تو این آیه دلیل بود. و اخذه مره با وقت مهوان دلیل بر اینه که این نهی ظهور در حرمت داره، ظهور در لزوم امتثال داره. یا مثلا این آیه دیگه که قول و سبحانه فلم ما اتو انمانه و ان، وقتی اسیان کردن، طغیان کردن از چیزی که نهی شده بودن، قول ما لهم کونو قردتن خاصه این، این عذاب دیگه، قردتن خاصه این بشید، درست شد؟ این عذاب دلیلی که اون نهی لازم بود، امتثال نهی لازم بود، یعنی نهی منیون ان حرام بوده. یا به قول سبحانه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، این امر شده به چی؟ انتهای از نهی رسول، امر به انتهای از نهی رسول چی در میاد ازش؟ لزوم امتثال نهی در میاد دیگه، لزوم امتثال نهی ازش در میاد. پس آیات با این حالا اعتراضی که آیه سبحانه توی آیات درست کردن، تبادر از نهی رو درست میکنه که تبادر از نهی امتثال لزوم امتثاله.
مثلا نستاکش
اگر دارین درستش کنید اعتراض های سبحانی وقت مرد و نظیر و حاضر مباعث، اعتراض چی بود؟ همین بود دیگه، تو مقام های مختلف اون روح معنی ازش بکشیم بید. وقت مرد و نظیر و حاضر مباعث فی مادت الافلا نوتید، خود ماده نه، ماده نه، ماده نه در استعمالات مختلفش تو مقامات مختلف یه چیز ازش در میاد دیگه. فلان و تو نوتیل یعنی اطاله نمی کنیم بیاره طولانیش نمی کنیم همین گفتیم اینجا
ماده هم
نه نه ماده ماده اون هیئت نیمه دیگه ماده رو باز اونجا می گفت متبادر، می دونم باز اونجا های صحبانی می گفت متبادر، چشم بحث می کنیم دیگه حالا همین چشم. و اما صیغت نه فل مشهور بین الاصولیین انها کل امر، اما صیغه نه چطور مشهور بین اصولیین اینه که اینم باز مثل امره، فدلالت علی طلب، که امرم چیز نهی هم مثل امر دلالت بر طلب داره، غیره ان متعلق طلب فی احد ما هو الوجود اعنی نفس الفه و فل آخر الادم اعنی ترک الفه. توی نه طلب ترک فعله، توی ام طلب انجام و تحقق فعله. خب این قول مشهوره، قول مشهور. اما صبحانی خودشون میگن نه این نیست. حق اینه که چی؟ حق اینه که همونجوری که اونجا میگفتیم هیئت امر داله بر انشاء بعثه و طلب مروت توش در نمیاد، چون طلب اصلا معنای اسمیه، هیئت نمیتونه معنای اسمی رو برسونه، درست شد؟ هیئت نهی هم باز همینجوره، برای انشاء زجره، این در واقع انشاء نسبت زجریه، کما که تو امر میگفتیم انشاء نسبت بعثیه، درست شد؟ این انشاء نسبت زجریه است که موضوع هیئت امره. اون طلب ترک و فلان همه لوازمشن، آثارشن، درست شد؟ پس ببینید، ولکن الحب ان الهیئه فی الاوامر وضعت للبعث الی الفعل و فی النواهی وضعت للزجر عن الفعل و هما اما بالجوارح. حالا این امر بعث به فعل یا نهی زجر از فعل یا با جوارح، مثلا چی؟ کل اشارت به رأس، با سرش اشاره میکنی که چی؟ برو بیرون، یا مثلا نه نفرو مثلا فرست دقیقه، یا با دست، با دستش، با چشم و ابروش، چه میدونم هرچی، او به لفظ، یا نه با لفظ که آقا با هیئت مثلا افعل یا لا تفعل و امثال اینها، یا با کتابت می نویسه اون لفظه رو، می نویسه و اینها، فرق دیگه نمی کنه. این حرکت های صبحانی داره خیلی تعمیم درست می کنه ها، میگه آقا این ظهور دیگه فقط مباحث الفاظ نیست، الفاظ یکی از صغریات و حجیت ظهوره، الفاظ یکی از صغریات و حجیت ظهوره، ظهور خیلی عامه تو عرف، درست شد؟ و علازو ازالک، بله الفاظ مهمترینش هست، اما تنها راه که نیست، یه راه دیگه، اما بله مهمتره، چون ساده تره، عمومی تره، راحت تر. و علازو ازالک فلعن و نه متحدانه جان؟ همین دیگه عارف دارم، یه مهمتره، عمومی تره، ولی بالاخره مختص نیست، با فعل مولا میشه ظهور در بود. نه فعل که لفظ نیست، فعله و لفظ برای ما نقل شده، اما خود فعله که ظهور داشته دید. و علازو ازالک، و علازو ازالک فالامر و نهی متحدان من حیث المتعلق، حیث و ان کل من هما یتعلق به طبیعه، امر و نهی از جهت متعلق متحدن، یعنی ماده است دیگه، ماده که داله بر طبیعی فعل میکنه، متعلق امر و متعلق نهیه، طبیعت متعلق هم و متعلق نهیه، من حیث و هیه مختلفان من حیث الحقیقت و المبادی و الاثار، اما اختلافشون در حقیقت مفهوم و مفادشونه که یکی انشاء زجر شد یکی انشاء بعث، در مبادی هم فرق دارن. مبادی یعنی چی؟ مرحله اقتضا، که امر در مبادیش مصلحت ملزمه داره، نه تو مبادیش مفسده ملزمه داره، حالا از تو مقام اختزا هم با هم فرق دارن، که یکیش منجر به ریشه داره در مصلحت، یکیش ریشه داره در مفسده، و آثارش هم متفاوته. آثارش چیه؟ عقاب دیگه، عقاب، که یکی پاداش داره اجر داره، یکی عقاب داره و عذاب داره، درست شد؟ از امر عادی بر اون دهی از زده فرمی. پس ببینید، اما الاختلاف من حیث الحقیقه فالعم بعث و انشائی و نه زجرون کذالک، امر بعث انشائی و نه زجر انشائی، و اما من حیث المبادی و مبدأ الامر هو تصدیق بالمصلحه و اشتیاق الیها، مبدأ امر تصدیق به مصلحت و مشتاق شدن آمر به مصلحت است. حالا اینا بعدن گیر میکنید توش دیگه، این الان آمر رو چی در نظر گرفتم؟ آمر رو انسان در نظر گرفتن، میگفتیم اون شارک کیه، حالا اینجا شارک کاملا فاعل بالقصده، تصور میکنه مصلحت رو، تصدیق میکنه به مصلحت، شوق درش ایجاد میشه نسبت به اون مصلحته، بعد امر میکنه. خدا اینجوریه، خدا تصور تصدیق میکنه، خدا شوق ایجاد میشه درش، اینا که تو خدا را نداره که، اینشون میده که اینا ذهنیتشون شارک رو انسانی دارن تفسیر میکنن. حالا بعضیا ملتزمن و میگن اساسا شارع انسانه، پیامبر، امام، اینا. بعضیشون نه، خدا رو اینجوری تصویر کردن، اون که دیگه خیلی فاجعه است. درست شد؟
خدا اینا شما هست
پیامبر بر میشه پیامبر مشکنه و مبدأ نه هو تصدیق به لاشعار تحریم و مبدأ نه هو تصدیق بالمفسده و الانزجار عنها اما مبدأ نه نه برعکس تصدیق به مفسده است و منزجر شدن ازش به خلاف اشتیاق که اشتیاق شما متمایل میشی تو انزجار نه شما اعراض میکنی سعی میکنی دوچارش نشه اما من حیث الاثار اما اثرشون چیه؟ اثرشون فإن الاتیان به متعلق الامر اطاعت توجب المسلوبه امتثال امر اطاعتی میشه که موجب ثواب و پاداش و اجر و ایناست و الاتیان به متعلق نه معصیتون توجب العقوبه اتیان به متعلق نه معصیتی است که ایجاب میکنه عقوبت رو یا حداقل استحقاقش رو حالا عقوبت بالفعل شاید نشه چون خداست دیگه میبخش رحیم درست شد اما اون استحقاقش هست بالاخره یعنی تو امر شما استحقاق و ثواب داری تو نه استحقاق و عقاب داری حالا اینکه به فعلیت برسی یا نرسی بحث دیگه اینم تمام آخرین بحثش که مهمترین بحثم هست به نوعی ظهور صیغه در تحریمه این فرصت نیست ظهور صیغه در تحریم خیلی مهمه از این جهت که اون کدی که اونجا داده بودیم که خلاصه این دلالت التزامی چی میشه و فلان و جزء موضوعه است و جزء موضوعه است نیست و اینا این اینجا جوابش در بیاد اینجا تصریح داره که ان الوجوب و الحرمه لیسا من مدالیل لفظ از آن وجوب و حرمت از سنخ مدلول لفظ نیست اگه وجوب و حرمت از سنخ مدلول لفظ نیست این فقط تو هیئت یعنی تو ماده هم هست اگه تو ماده هم هست اون تبادل رو باید گلی به سرمون بمانه اون تبادلی که آقای سبحانی اونجا تو عبارت داشتن چی کار کنیم؟
چرا؟
چون ایشون میگفت متبادر از ماده ام وجوبه متبادر از ماده نه حرمت در حالی که اونجا میگفته میشه موضوعه ام ها بگید نه نه ماده طلبه طلب العالی مندانی درست شد؟ توی ماده نه زجر العالی مندانیه خواست زجر العالی مندانی با حرمت چه نسبتی داره؟ یا طلب العالی مندانی با وجوب چه نسبتی داره؟ چرا اونجا میگفتیم وجوب متبادر از امر؟ این تبادره هم باید یه مقدار دوباره برگردیم درستش کنیم یعنی درسته خود جدی است شاید بر جلسه فردا اینو تعامل کنید مقایسه کنید عبارت اینجا رو با عبارت های امر ببینیم حل میشه سوالان رو یا گیر میکنید یا و سلام علیکم موضوعاتون هم در فردا ببخشید شده فردا
Gracias.